خدمت مهمانان بزرگوار خیلی خیلی خوش اومدید. اصلا لطف فرمودید ما رو خوشحال کرد. بازم توفیق شد که خدمتتون باشیم و جلسات خودشناسی رو ادامه بدیم. البته دفعه قبل هم گفتن که خود نباشه، ما دقیقا میخواییم اون خودی را که بر ما حاکمه اون رو بشناسیم. خودمون رو نه، اون خودی که بر ما حاکمه اون رو بشناسیم، همون خودی که این همه ما رو عذاب میده. اگه نباشه خیلی راحتی. هدف شناخت اتفاقا همون خود هست، نه خودم، واژه خود. امروز بنامون سه قسمت خواهد شد. یک بخش جواب مصطفی صحبت خواهند فرمود، یک بخش سوالات رو پاسخ خواهیم گفت. من تقاضا میکنم که سوالات رو خیلی مختصر مفید بزرگوارتون یادداشت کنید. و بخش سوم که پیشنهاد کردیم من مصطفی هم قبول فرمودنیم که دوستان از همین الان فکرش باشن که ارزم حضورتون اگه تجاربی لمحایی ارزم حضورتون که از این کتابایی که خوندید، از این چیزایی که زندگی خود تجربه کردید میتونه به درد همگان بخوره، در حد 3-4 دقیقه نه بیشتر میتونیم اونجا میکروفون بذاریم مثلا تشریف بیارن بیان کنن. یعنی فقط این نباشه که ما اینجا صحبت کنیم و یک جانبه شما گوش کنید. این فکر کنم تعامل زیبا و قشنگی نخواهد شد. در هر صورت این بخش هم تو ذهنتون داشته باشید که آخر سر بعد از سوالات مطالب رو مطرح میکنید. ای بسا خود همون مطالب یک پیش زمینه باشه برای سخنرانی بعدی جناب آقای مصطفی. ایشون مصر بودن که اول جلسه صحبت کنن، به افراد گفتیم خواهش کردیم که نه آخر جلسه صحبت کنن، یادداشت بشه اینا، تقدیم خدمت رو بشه و جناب آقای گفتیم ببرید تو خونه تحلیل کنید و برای جلسه بعد ای بسا مسائلی که متناوبه افراد هست به اونا پاسخ داده بشه. این هم از این بخش. من دیگه باتیم تموم شد. اگر از همین شما شد نه به صحبت
کنم فکر کنم مفیدتره.
ما خواهش کنم که لطفاً دوستان زمانی که سوالات زمان سوالات میرسه همون زمان سوالاتو بدن. من اون لطفشو میشیم که هر چی در جای خودش قرار بگیره با کمال معذرت. سوال فرمودن که در مورد ذکر و دعا که در اسلام و تصوف تاکید شده توضیح بفرمایید.
ذکر و دعا.
بله. مثل این که این یک حدیث آیه است که خداوند می فرماید که منو با زبانی بخوانید که گناه نکرده. حالا فکر میکنم خیلی مشکله که آدم واقعا زبانی داشته باشه که گناه نکرده. بنابراین ذکر به یک معنا غیر قابل تحققه، به یک معنا قابل تحققه. تا زمانی که من انسان آلوده به نفس هستم، تا زمانی که من ناپاکم، ذکر و دعا هیچ تأثیری نداره، به خدا نمیرسه، یعنی خدا دریافت نمیکنه ذکر آدم ناپاک رو. گمان نکنم اینم معنا داشته باشه که منظور از این آیه یا حدیث هستی این باشه که منو با زبان یک شخص دیگری بخوانید. خب یعنی مثلا فرض کنید که من یک آدم ناپاکم، دلم میخواد دعا کنم، فرض کنید که از علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی خواهش کنید که اصلا برای من دعا کنید. دعای او برای خودشه، هر کسی برای خودشه، و منم که ناپاکم دعا به خدا نمیرسه، بنابراین فایده گمان نکنم داشته باشه دعا به این معنا. ولی ذکر من فکر میکنم که یکی از معانیش مدیتیشنه، یعنی این که انسان همیشه به یاد شاید کلمه صحیحی نباشه. ببینید ما فطرت ما با فطرت خداوند یکیه، ما فطرت اللهی. حالا ذکر معمولاً یعنی یاد خدا کردن، به عبارت دیگر عبارت مترادفش میشه یاد خود کردن، یاد فطرت خیش کردن. مدیتیشن هم اگر توجه کنید یه همچین معنایی داره. به هر حال ذکر مفیده برای اینکه همیشه انسان رو به یاد پاکی میندازه. من انسان از اصالتم، از پاکی، از فطرتم، از امانتی که خداوند به من داده دور افتادم و الان باید برگردم به فطرتم. بنابراین به هر مناسبتی باید یاد کنم فطرتم، از جمله از طریق ذکر. حالا ذکر انواع و اقسام میتونه داشته باشه. خب این جواب ذکر. و معمولا من در این موارد یه پاسخی که میدم اینه که بعضی از سوال میکنم اگر فلان رفتار رو بکنیم خوبه یا بد. من میگم شما انجام بدید، خودتون تجربه کنید ببینید خوبه یا بد. شما با چه هدفی ذکر میگید؟ به خدا میخواید نزدیک بشید؟ به اصالت و فطرتتون میخواید نزدیک بشید؟ خب تمرین کنید، ذکر بگید، ببینید نزدیک میشید یا نمیشید. اگر میشید ادامه بدید. چه معنی داره؟ چرا ما باید از دیگری بپرسیم نقش ذکر چیه؟ چرا باید از دیگری بپرسیم اگر من فلان کار رو بکنم مفید یا مضر؟ انجام بده اون کار رو، ببین خود تجربه میکنی که مفید یا مضر. و اما یه سوالی که معمولا شاید بیشترین سوال باشه که مطرح میشه، من از راه دور آمدن باد افتاده تو گوشم، حالا ناجورم شده. مصطفیه دولاری که میام خود سرعت هم میام آفو کنم یکی از سوالاتی که زیاد مطرح میشه طریق رهاییه. میگن چگونه باید به رهایی رسید، یا خودشناسی صحیح که منجر به رهایی بشه چگونه خودشناسیه. ما اگر توجه کنیم به این که سه هزاران سال گذشته قبل از اسلام، بعد از اسلام همیشه خودشناسی مطرح بوده، توصیه کردن فلاسفه، انبیا، معصومین انسانها رو توصیه کردن به خودشناسی، ولی واقعیت اینه که انسانها نتونستن خودشون رو بشناسن، از خود رها بشن. این معنیش چیه؟ ما اگر یک اصل رو در نظر بگیریم، مبنا قرار بدیم، مبنای نگرشمون به زندگی و به روابط و به خودمون قرار بدیم، یک اصل رو می‌بینیم که به معنای واقعی خودشناسی هرگز صورت نگرفته در تاریخ بشریت. هرگز انسان‌هایی به رهایی نرسیدند، انسان‌های معدودی رسیدند، در حالی که رهایی حق همه انسان‌هاست. چرا انسان‌ها به رهایی نرسیدند؟ و اگر در نظر بگیریم یک اصل رو، یک اصل که من نمی‌دونم من بهش میگم یا اصلا هست، اصل تناسب پاسخ به چالش، یا اصل انطباق با وضعیت‌ها و شرایط محیط. ببینید منظور چیه؟ من میخوام یک خانه بسازم، یا میخوام مثلا یک زمین رو کشت کنم و توش یک گیاه بکارم، یک میوه بکارم. اگر کارهای من، ابزارهای من صحیح باشه، محاله که من به نتیجه نرسم. یعنی این که من اگر ابزارها متناسب باشم برای کاری که میخوام انجام بدم، محاله که به نتیجه نرسم. یعنی اگر زمین خوب شخ خورده باشه، حاصل خیز باشه، به موقع کود بدم، به موقع مثلا تخمه گوجه فرنگی بکارم، محاله که گوجه فرنگی از این زمین عمل نیاد. عکسش هم صادقه. اگر ابزارها متناسب نباشند با مسئله، محاله که نتیجه بده، محاله که پاسخ بده کاری که انسان بخواد انجام بده. اگر که من توی زمین شورزار تخمه مثلا گوجه فرنگی بپاشم، بکارم، محال جواب بده. خب این که انسان طی هزاران سال گذشته نتونسته خودش رو بشناسه و نتونسته به رهایی برسه، معناش چیه؟ معناش اینه که ابزاری که به کار گرفته صحیح نبود. یعنی این که اگر من ابزاری که به کار میگیرم برای خودشناسی صحیح باشه، محال به رهایی نرسم، و اگر غیر صحیح باشه محال به رهایی برسم. به اینکه انسان طی هزاران سال گذشته به رهایی نرسیده، معناش اینه که ابزارهای انسانها صحیح نبوده. انسانها خودشناسی به معنای واقعی نداشتن، عرفان به معنای واقعی وجود نداشته. اگر ما توجه کنیم که عرفان یعنی چه، می‌بینیم که عرفان یعنی وسیله، وسیله انتقال، به قول قرآن وسیله انتقال از ظلمت به نور، از جهل به آگاهی. آیا انسان‌ها واقعا از جهل به آگاهی منتقل شدند؟ به نظر من نه، یک معنای وسیع نه. ما از به نوادر کاری نداریم، به چند انسانی که نطفتاً به رهایی رسیدن کاری نداریم. آیا تمام انسان‌ها که حق انسان‌ها به رهایی رسیدن؟ نرسیدن. این معناش اینه که عرفان اصلا وجود نداره. به عبارت دیگر، روش و سیستم و ابزار شناخت وجود نداشته در طول تاریخ بشریت. و ما باید از خودمون سوال کنیم که چرا وجود نداشته باشه، وسیله مناسب چی هست، چرا انسان ابزار مناسب نداره. برای این که ببینیم چرا ابزارها مناسب نبودن، چرا انسانها شکست خوردن در امر خودشناسی و عرفان، باید ماهیت و جنس مسئله رو بشناسیم. من این رو بارها تأکید کردم که بعد از اینکه انسان درگیر پدیده‌ای میشه به نام نفس یا هویت فکری، اسیر کیفیت‌هایی میشه، درگیر یک مقدار خصوصیت‌ها میشه که مهمترین و مخربترین این کیفیت‌ها انتزاعی اندیشه، یکی از مخربترینشون انتزاعی اندیشه. اکنون برای اینکه ما نزدیک بشیم به اینکه موانع رهایی چیا هستن، چرا ما انسان ها نتوانستیم به رهایی برسیم، نتوانستیم خودمون رو بشناسیم، باید هرچه بیشتر از انتزاعی اندیشه دور بشیم و به واقعیت ها نزدیک بشیم، یعنی ملموس نگاه کنیم به زندگی. من یه مثالی میزنم. فرض کنید من میگم که انسان اسیر کیفیت هایی است که این کیفیت ها مانع رهایی انسان میشن. حالا یک طریق برای دور شدن از انتزاعی اندیشه اینه که ما هر چیز میگیم، هر بیان میکنیم، هر چی میشنویم، کلمات رو برداریم، کلمات کنار بگذاریم و ببینیم جوهر، واقعیت و محتوای اون چیزی که ما میگیم چیه، پشت اون کلمات چیه. من الان به شما یک جمله میگم، میگم که انسان اسیر کیفیت‌هایی که مانع رهایی او میشن. به نظر شما در اینجا چند کلمه انتزاعی وجود داره؟ یک مقدار زیادی اینجا کلمه انتزاعی وجود داره، یعنی کلمات کلی و مبهم. مثلا منظور ما از اسارت چیه؟ یه سوال. یعنی کلمه اسارت رو کنار بگذاریم ببینیم منظوری که ما از اسارت داریم واقعا چه کیفیتیه. بعد میگیم که انسان اسیر کیفیت‌هایی شده، منظور اون از انسان چیه؟ ما فکر میکنیم که وقتی کلمه انسان رو به کار میبریم خیلی دقیق داریم یک مطلب رو بیان میکنیم، ولی دقیق نیست. من یک انسانم، بعد میگم این انسان اسیر کیفیت‌هایی شده، منظورم از این انسان چیه؟ کدوم بُعد وجودی من اسیر کیفیت‌هایی شده؟ یعنی کدوم بود از ابعاد وجودی من انسان اسیر شده؟ من انسان تشکیل شدم از مغز، مخ، تشکیل شدم از این دست و سر و گردن و پا. آیا مجموعه این وجود اسیر کیفیت‌هایی شده؟ برمیگه که نه. مشخصا باید ببینیم کدوم بود از این موجود اسیر کیفیت‌هایی شده. بعد میگیم که انسان اسیر کیفیت‌هایی شده که مانع او در طریق رهایی میشه. خب وقتی ما صحبت از رهایی میکنیم منظورمون از رهایی چیه؟ همکنون من انسان به چه معنا رها نیستم؟ باید اینو روشن کنیم. ما گفتیم که انسان هر رنج و مسئله پیدا کرده باشه از طریق اندیشه بوده. بنابراین هر کیفیتی که بر انسان حادث شده، وارد شده، از جمله اسارت در ذهن، یعنی این که من اگر بخوام دقیق صحبت کنم باید بگم من انسان، نه من انسان، ذهن من انسان اسیر کیفیت هایی شده که اون کیفیت ها مانع من در طریق آزادی و رهایی میشن. خب اگر ما توجه کنیم که هر مسئله‌ای داریم مربوط به ذهن و اندیشه مونه، به قول مولوی جمله خلقان سخره اندیشان، بعد از خودمون سوال میکنیم در رابطه با ذهن کلمه اسارت چه مفهومی میتونه داشته باشه و همینطور کلمه رهایی چه مفهومی میتونه داشته باشه. اگر ما دقیق نگر بشیم، اگر برخوردمون با مسائل عکس انتزاعی اندیشی باشه، میبینیم که به طور عجیبی نزدیک میشیم به رهایی. ما در حال حاضر فقط با کلمات برخورد داریم، نه با واقعیت ها. مثلا وقتی که من میگم آدم حقیری هستم و بلا فاصله توجه کنم که مجموعه این وجود حقیر نمیتونه باشه بلکه ذهن حقیره، اومد مات میشم، همون کیفیتی رو پیدا میکنم که مولوی میگه که حیران میشی. به این دلیل هم حیران میشم که مولوی میگه جمله بر فهرست خانه گشته ای و اگر از فهرست بگذاریم، اگر از صورتها بگذاریم به رهایی میرسیم. به این دلیله که وقتی که من توجه کنم که ذهن من، یعنی آگاه بشم به این که مجموعه این وجود نمیتونه حقیر باشه، ذهنش حقیره، بعد از خودم سوال میکنم ذهن حقیر یعنی چه؟ ما ذهن حقیر یعنی چی؟ در پاسخ به این کسانی که میگن که چگونه باید رها شد، به نظر من یکی از کلیدی ترین راه ها گذشتن از الفاظ و به واقعیت ها نگاه کردن. مثلا شما فکر نکنید که این جمله مختصر یک جمله کلیدی نیست که من تا اینجا کشف کردم که ذهنم اسیره و اون پدیده‌ای که باید رها بشه ذهنه، و بعد از خودم سوال میکنم ذهن اسیر یعنی چه و ذهن به چه معنا باید آزاد بشه، چگونه میتونه آزاد بشه. یکی از اشکالاتی که ما داریم و معمولا مطرح میشه اینه که ما چیکار بکنیم که عملی که انجام میدیم برای خودشناسی جنبه خون به خون شستن رو پیدا نکنه. معمولا ما یک ذهن، یک خود داریم که این رو ذهن و اندیشه های ذهن حمل میکنن. بعد من میخوام از این پدیده ذهنی، یعنی از این خود رها بشم، حالا که وسیله من برای این رهایی خود ذهنه و این میشه خون به خون شستن. من چیکار میتونم بکنم که حرکتم، خودشناسیم، تلاشم، هر کاری میکنم جنبه خون به خون شستن رو پیدا نکنه؟ یکی از اصولی ترین کارها اینه که من کاری به شناخت خود ندارم، من میخوام ببینم این موجود، این ذهن چگونه، اگر چگونه حرکت کنه، یک ذهن منطقیه. من اصلا کاری به این نمیخوام خودم رو بشناسم، میخوام این ذهن رو یک حرکت منطقی بهش بدم، یک حرکت صحیح بهش بدم. نمیدونم این روشن هست براتون. تا زمانی که ما به خود میاندیشیم و میخوایم از خود رها بشیم، مثال خون به خون شستنه رو پیدا میکنه تلاش همون. ولی من اصلا به خود نمیاندیشم، به رهایی نمیاندیشم. میخوام ببینم من انسان اگر چه کیفیتی به ذهنم بدم، صحیح عمل کرده ذهن من. من نمیخوام فقط از خود رها بشم، میخوام به طور کلی به عنوان یک انسان خردمند ذهنم خوب عمل کنه، صحیح و منطقی عمل کنه. و برای صحیح عمل کردن، این رو بارها گفتیم که یک سرش اینه که به هر چیزی به عنوان یک واقعیت نگاه کنیم، نه بیشتر و نه کمتر. در قضایای زندگی، در پدیده‌ها، در روابط، در خودمون، در دیگران، نه چیزی ببینیم که وجود نداره، نه چیزی نبینیم که وجود داره. یعنی که واقعیت خالص رو در انسان‌ها ما اگر ببینی، ذهنمون یک ذهن منطقی خواهد بود. و یکی از اثرات طبعی چنین ذهن منطقی اینی که خود به طور طبیعی مطمئن شد. اگر من هیچ چیز رو تعبیر نکنم، به عبارت دیگر اگر این کاغذ رو فقط کاغذ ببینم، این میز رو فقط میز ببینم، نه اینکه مثلا بگم که این میز مثلا رؤسا پشتش میشینن، آقای دکتر خالقی میشینه، نه اینکه بگم مثلا یک میز حقیرانه‌ایه، اگر هیچ تعبیری از این نکنم که اصیل‌ترین رابطه من با زندگی، با این میز، با همه چیزه، خود هم به طور طبیعی تشکیل نخواهد شد. و تا زمانی که من این روش رو نیاموختم که هر چیز رو به صورت یک واقعیت نگاه کنم، رهایی غیر ممکنه. من فکر میکنم که بس همه در لزه کافی صحبت کرد. نه؟
دوستان بحث زیبایی صدا بدن بهتره، نه؟
خسته شدیم؟
من فکر کنم که یکی از بهترین بحثایی که واقعا در طول مدت داشتن بحثی بود که خیلی جالب مدون شسته رفته امروز دوستان فرمودن و بسیار بسیار قابل استفاده بود. یکی از کیفیت‌هایی که ما باید به ذهنمون بدیم اینی که همیشه که ذهنمون رو در حالت سوال نگه داریم. نمیدونم به این موضوع توجه کرده اید. آیا از خودتون سوال کردید که یک ذهنی که میگه نمیدانم چه کیفیتی داره و یک ذهنی که میگه میدانم چه کیفیتی داره؟ ذهنی که میگه من میدانم داخل یک معبد شده که انتهای این معبد بن‌بسته، همون جایی که میگه میدانم. و یک ذهنی که میگه نمیدانم وارد یک معبدی شده که این معبد بی انتهاست، مدام حرکت میکنه. آیا این روشنه؟ یه جمله قصاره، یه کلمه قصاره. شما وقتی میگید که میدانم، دقیقا مثل این که وارد یک کوچه شده اید، وارد یک معبدی شده اید که اون میدانم انتهای کوچه هست، یعنی از اون جلوتر نمید. خب من میدانم دیگه کجا برم، همونجا متوقف میکنم. ولی اگر عمیقا حس کنم که نمیدانم، مدام پیش میرم،
به هر جا هم برسم باز پیش میرم. برای ذهنی که میگه من نمیدانم و حس میکنه که نمیدانه، حد یقین وجود نداره، چون هر جا رسید جایی که باز نمیدانه، از اونجا باز باید حرکت کنه و هرگز نمیگه میدانم. برای اینکه لحظه ای که بگه نمیدانم وارد بنبست شد. این بس یه جمعه زد بسار
خسته نباشید. خیلی ممنون. از این سوال ها رو یواش یواش بخونم. سوال ها رو بله بخونم. من میخونم شما گوش کنم. شما در کتاب های خود از ماده زیاد نام برده اید. شما خودتان از این کلمه چه برداشتی دارید؟ اصولا نظر شما ماده چیست؟ من
خیلی دانشمند نیستم. تعریف علمی ماده رو، ماده به معنای این چیزا نمیدونم. توی یکی از کتاب های لطیفه نوشتم که بد نیست که بگیم از خسیدی در بیاد. یه زمان سابق، زمان رژیم سابق، یه بیز توده‌ای ها کمونیست ها رو گرفته بودن محاکمه میکردن. بعد این دادستان همون ارتش به یه آقایی که متهم بود به اینکه این کمونیسته، گفت که این اتهامش اینه که ماتریالیست دیالکتیکه. دادستان ارتش که یک سرهنگ بود گفت که این آقا ماتریالیست دیالکتیکه. این آقای میخواد شیطنت کنه، سر به سر همین دادستان بذاره، میدونست که سواد نداره. گفت آقا من این اتهامی که این آقا به نسبت میده نمیدونم این معنی چی هستن، ماتریالیست دیالکتیک یعنی چی، من معنیشو نمیدونم. خب سرهنگم نمیدونست معنیشو که چیه. یه خورده ای منومن کرد و دید که چیزی به یادش نمیاد، به دادستان گفت آقا ماتریالیست دیالکتیک یعنی همین پدر توپه که اینجا نشسته. من معمولا ماده و این اصلا واقعا سوادی به اون صورت ندارم، دانشی به اون صورت ندارم. من میگم این ماده است، این ماده است. حالا تعریف علمیشو شما خودتون برید توی جای نگاه کنید. من فکر کرده بودم اتفاقا یکی از این جلسات راجع به شرح زندگی خودم صحبت کنم. من میگم چرا همه صحبت کردن من صحبت نکنم؟ فکر کنم تعریف زندگی خیلی هم جذاب باشه. یکی از خصوصیت ها داره نمیدونم یا آقای دکتر خالقی دیدن این که کارنامه ها میخوام بیارم یه روز اینجا شما جای بزرگی شما کنید.